ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره آتش‌بس غزه در شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه وتو شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از جانباختن 320 تن در سفرهای نوروزی امسال و تا اینجا خبر داد. بهرام بیضایی میگوید اجازه نمیدهد او را سانسورچی خودش کنند. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در سومین روز بهار و نوروز. پیشنویس قطعنامه تازه آمریکا درباره آتش بس در غزه امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل وتو شد. روسیه یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت این قطعنامه را وتو کرد. آمریکا روز گذشته پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده بود که بر اساس آن خواستار آتش بس فوری و آزادی گروگان ها شده بود. در این قطعنامه به ضرورت یک آتش بس فوری و پایدار برای محافظت از غیر نظامیان تاکید شده بود. اما تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از جانباختن 321 تن در تصادف‌های سفرهای نوروزی امسال و در این 3 روز اول سال خبر داد و گفت که بیش از 9200 تن هم در این تصادف‌ها زخمی شدند. او گفت که در چند روز طرح نوروزی تعداد کل تصادف‌های جاده کشور و شهری بالغ بر 52 هزار فقره بوده که بیش از 43 هزار فقره آن خساراتی بوده که بیشتر در معابر شهری رخ داده. به گفته او دلیل عمده تصادف‌های منجر به مرگ و زخمی شدن به 2 دلیل رعایت نکردن سرعت و خستگی و خوابالودگی راننده ها رخ داده. اما بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس و فیلمساز سرشناس ایرانی، در واکنش به سخنان رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی اعلام کرد: من دستم را می شکنم اما اجازه نمی دهم مرا سانسورچی خودم کنید. محمد خزایی، رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز اول فروردین در یک برنامه تلویزیونی از آقای بیضایی دعوت کرده بود که فیلم تازه خود را در ایران بسازد. بهرام بیضایی، سینماگر ایرانی مقیم آمریکا، در اینستاگرامش نوشت: حقم بر سینما مسلماً بیش از شماست که جز جلوگیری از کار من کاری نکردید. من فیلمسازم و به یمن وجود من و دیگر فیلمساز هاست که شما پشت آن میز نشسته اید. محمد خزایی درباره من یا دستورالعملی درباره بازگشت برخی از بازیگران و سینماگران ایرانی خارج از ایران گفته بود: هنرمندان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی می توانند به ایران برگردند. پس از انقلاب اسلامی در بهمن 57 بسیاری از هنرمندان ایرانی از کشور مهاجرت کردند و هیچگاه اجازه فعالیت هنری در داخل ایران پیدا نکردند. اما واکنش‌های گسترده به درگذشت فرامرز اصلانی، یکی از هنرمندانی که پس از انقلاب 57 از ایران مهاجرت کرد. ترانه‌سرا و خواننده و آهنگساز شهید ایرانی که روز اول فروردین در شامگاه اول فروردین در آمریکا و در غربت درگذشت. صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه ایکس نوشته: فرامرز اصلانی هنرمند شریفی بود که تا آخرین لحظه وجهه مردمی خود را حفظ کرد. خواننده‌ای برای تمام فصول، خواننده‌ای برای تمام نسل ها. اما اینجا گزارشی خواهیم داشت از آنا رایسکایا. اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا درباره استفاده از دارایی های مالی روسیه در غرب بر نشست سران کشورهای اروپایی در بروکسل سایه انداخته. آنا رایسکایا نگاهی کرده به این موضوع.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین: سران اتحادیه اروپا که برای اجلاس 2 روزه در بروکسل گرد هم آمدند را فراخواند درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به تصمیم منصفانه برسند. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، حدود 280 میلیارد دلار روسیه در بانک‌های کشورهای غربی مسدود شده که تاکنون دست کم 3.5 میلیارد دلار سود داشته. اما نگرانی از ثبات بازار مالی جهانی و بدبینی احتمالی کشورهای دیگر که بخشی از دارایی‌های خود را در غرب نگه می‌دارند باعث شده کشورهای غربی تصمیم گیری درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به آینده موکول کنند. استفاده از سود سالانه این دارایی‌ها نیز اختلاف‌های برانگیخته. در ابتدا قرار بود با این پول صندوق بازسازی اوکراین تأسیس شود، اما هفته گذشته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه اکنون دغدغه اصلی اوکراین بازسازی نیست بلکه جلوگیری از تخریب بیشتر است، پیشنهاد داد 90% سود دارایی‌های مالی روسیه برای تحویل سلاح‌های مورد نیاز ارتش اوکراین و 10% برای تقویت صنایع دفاعی این کشور هزینه شود. این طرح به تصویب کمیسیون اروپا رسید، اما مجارستان و اتریش مانع تصمیم گیری نهایی شدند. ولادیسلاف نزینتسف، کارشناس اقتصادی، میگوید اختلاف‌های سیاسی مانع ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین شده، نه مشکلات مالی یا حقوقی.
کشورهای غربی تاکید می‌کنند تا زمانی که روسیه به اوکراین غرامت پرداخت نکند، دارایی‌های این کشور مسدود می‌ماند. از سوی دیگر ابزاری برای مصادره این دارایی‌ها در دست نیست، اما مکانیزم‌هایی پیشنهاد شده که چگونه می‌توان از سود این دارایی‌ها استفاده کرد. مثال دولت بلژیک است که از بانک‌هایی که از دارایی‌های مالی روسیه سود برده‌اند حدود 100 میلیون یورو مالیات گرفت و سال گذشته این پول را به اوکراین فرستاد. مکانیزم کارآمد تأسیس یک صندوق کمک به اوکراین است که بانک‌ها به آن وام 0% می‌دهند، به این شرط که پس از پرداخت غرامت روسیه به اوکراین این پول به مسکو بازگردانده می‌شود. یا مثلا صدور اوراق بهادار پیشنهاد شده. این هم یک راه احتمالی است. مشکل این است که بوروکراسی و اختلاف‌های سیاسی در اروپا و آمریکا در حالی ادامه می‌یابد که اوکراین به کمک فوری نیاز دارد.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با اشاره به اینکه خرابی‌های گسترده نتیجه کمبود سیستم‌های پدافند هوایی است، از آمریکا و متحدانش خواسته به دفاع از مردم اوکراین ادامه دهند. او در پیامی جداگانه همچنین به مسائل صادرات کشاورزی اوکراین به اروپا پرداخت و خطاب به سران اتحادیه اروپا گفت حضور بلامانع محصولات کشاورزی روسیه و بلاروس در بازار اروپایی در حالی که موانع برای صادرات کشاورزی اوکراین ایجاد شده اوج بی‌عدالتی است. از آغاز جنگ روسیه و با هدف کمک به اقتصاد اوکراین، تعرفه‌ها برای صادرات کشاورزی اوکراین به اروپا لغو شد. اما در ماه‌های اخیر، تظاهرات کشاورزان اروپایی به ویژه در لهستان این صادرات را مختل کرده. همزمان واردات کشاورزی روسیه از هر گونه محدودیت معاف است و طی سال گذشته میلادی حدوداً 5 میلیون تن محصولات کشاورزی از روسیه به اتحادیه اروپا صادر شده. در این حال به تازگی بسیاری از رسانه‌ها گزارش دادند اتحادیه اروپا مقررات جدیدی برای واردات غلات از روسیه و بلاروس وضع می‌کند. گفته می‌شود برای واردات محصولات کشاورزی روسیه تعرفه 95 دلار برای هر تن در نظر گرفته شده که در این صورت این محصولات در بازار اروپا مشتری نخواهد داشت. روسیه هشدار داده راهی برای مقابله به مثل پیدا می‌کند. به برآورد انستیتوی اقتصادی جهانی در کیل آلمان، روسیه از آغاز تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین بیش از 1 تریلیون دلار به اقتصاد اوکراین صدمه زده و به دلیل این جنگ اوکراین تا 3 سال دیگر سالانه حدود 120 میلیارد دلار از درآمد ناخالص خود از دست می‌دهد. طبق این گزارش، اقتصاد کشورهای متحد اوکراین نیز از آغاز جنگ و تا 2 سال دیگر حدود 260 میلیارد دلار متضرر می شود. ضرر کشورهای اروپایی حدوداً 70 میلیارد دلار در سال برآورد شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما شنونده این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. اما در پرونده کم سابقه وزارت دادگستری آمریکا از شرکت اپل، شرکت سرشناس اپل شکایت کرده که با اقدام‌های خود ضمن ایجاد فضای غیرقانونی انحصاری امکان رقابت برابر با رقباش رو محدود کرده. مقام‌های قضایی آمریکا میگن اپل با افزایش هزینه‌ها و در این حال کاهش کیفیت محصولاتش، هزینه خروج از اکوسیستم اپل رو برای کاربرها و توسعه دهنده‌ها افزایش داده. سعید جعفری نگاهی کرده به این مناقشه.
دولت آمریکا روز پنجشنبه شکایت گسترده‌ای علیه اپل تنظیم و ادعا کرد که این غول فناوری با محدود کردن دسترسی به نرم افزار و سخت افزار خود، انحصاری گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی علیه رقبایش ایجاد کرده است. این پرونده یک چالش مستقیم علیه سرویس‌ها و شیوه‌های ارتباطی اصلی این شرکت، از جمله پیام‌رسان آی مسیج و نحوه اتصال دستگاه‌های مانند آیفون و اپل واچ به یکدیگر است. دادخواست ارائه شده در دادگاه فدرال نیوجرسی که از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده طرح شده، ادعا می‌کند که اپل در بازار گوشی‌های هوشمند قدرت انحصاری دارد و از کنترل خود بر آیفون سوء استفاده می‌کند. همچنین در این شکایت‌نامه آمده که اپل برای حفظ سلطه بازار هر گونه نوآوری را خفه کرده است. مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه در این خصوص گفت:
اپل قدرت انحصاری خود را در بازار گوشی‌های هوشمند نه صرفاً با پیشی گرفتن از رقبا، بلکه با نقض قانون ضد انحصار فدرال حفظ کرده است. مصرف کنندگان نباید به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین توسط شرکت‌های دیگر مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر باشند. به باور ما، اپل قدرت انحصاری خود را نه با بهبود محصولاتش، بلکه با بدتر کردن سایر محصولات برای مصرف کنندگان تحکیم کرده است. این به معنای گزینه‌های انتخابی کمتر، نوآوری و کیفیت پایین‌تر و در این حال قیمت‌ها و هزینه‌های بالاتر از سوی اپل بوده است. Lower quality smartphones, apps and accessories
and less innovation from Apple. شکایت وزارت دادگستری آمریکا علیه اپل یک پرونده مهم علیه یکی از با ارزش‌ترین شرکت‌های سهامی عام در جهان است و پس از مجموعه شکایت‌های ضد انحصاری علیه غول‌های فناوری صورت می‌گیرد. پیش از این آمازون، متا و گوگل همگی در سال‌های اخیر با تحقیقات نهادهای نظارتی در ایالات متحده و اروپا مواجه شده بودند. در این پرونده‌ها این ابر شرکت‌ها متهم شدند که رقابت غیرقانونی را با ابزارهای خود ایجاد و فضا را برای دیگر شرکت‌ها از بین برده‌اند. در مقابل اپل اتهامات این دادخواست را رد کرده و گفته است هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده. سخنگوی شرکت اپل در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته گفت:
این دادخواست ما و اصولی را که محصولات اپل را در بازارهای به شدت رقابتی متمایز می کند مورد تهدید قرار می دهد. اگر این شکایت به نتیجه برسد، توانایی ما را برای ایجاد فناوری که مردم از اپل انتظار دارند، یعنی جایی که سخت افزار، نرم افزار و خدمات با هم تلاقی می کنند، مختل خواهد کرد. همچنین این رویه خطرناکی ایجاد می کند و به دولت قدرت می دهد که در طراحی فناوری مردم دخالت کند. ما بر این باوریم که این دادخواست از لحاظ واقعیت و قانون اشتباه است و ما به شدت از خودمان دفاع خواهیم کرد.
از موضوعات کلیدی در این پرونده این است که استراتژی اپل در مسدود کردن دسترسی شرکت‌های رقیب به ویژگی‌های انحصاری این شرکت مانند آی مسیج و دستیار مجازی سیری یک اقدام ضد رقابتی به شمار می‌رود یا خیر. این پرونده همچنین بررسی خواهد کرد که آیا سهولت همگامسازی انحصاری صرفاً برای دستگاه‌های اپل و یکدیگر محدودیت‌های غیرعادلانه سخت‌افزاری ایجاد می‌کند، شرایطی که باعث می‌شود رقبای دیگر نتوانند در این عرصه با اپل رقابت کنند. وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که اپل اقدامات ضد رقابتی متعددی در خصوص ساعت‌های هوشمند، کیف پول دیجیتالی و مواردی از این دست انجام داده است. گارلند استدلال کرده که مجموعه اقدامات اپل موانعی ایجاد می‌کند که کار برای کاربران و توسعه دهندگان برای خروج از اکوسیستم اپل بسیار دشوار و پرهزینه شود. این دادخواست مدعی است که اقدامات اپل به بیش از یک دهه قبل باز می‌گردد و بخشی از برنامه قدیمی این شرکت برای هدف قرار دادن سایر فناوری‌هایی است که سلطه این کمپانی را در بازار مورد تهدید قرار می‌دهد. این نوع شکایت‌ها تا رسیدن به نتیجه و مختومه شدن معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامد، اما ناظران بر این باورند که صرف طرح شکایت هم به خودی خود می‌تواند به بروز تغییراتی در رویکرد این شرکت‌ها منجر شود.
گزارشی بود درباره مناقشه شرکت اپل و دولت آمریکا بر سر مسائل اقتصادی و اینکه گفته میشه اپل بازار رو در انحصار خودش کرده. اما سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار سطح نارنجی در شماری از استانهای کشور از تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز یک شنبه 5 فروردین تا دوشنبه 6 فروردین خبر داده. این سازمان اعلام کرده که نوع مخاطره بارندگی شدید، رعد و برق، وزش باد شدید و موقت در نقاط مستعد تگرگ، در نقاط کوهستانی و سرد سیر میتونه با کولاک و برف و گرفتاری در سیل همراه باشه. سازمان هواشناسی به مردم توصیه کرده که از همراه داشتن تجهیزات لازم و سوخت کافی هنگام سفر نوروزی با خودروی خودشون مطمئن باشن و از اتراق کنار حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنن. در ضمن کسانی که به سفر نوروزی هم میرن باید مراقب طبیعت، میراث فرهنگی و مکانهای تاریخی و ارزشمند ایران باشن که به اونها بیش از این آسیب نرسه. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا، همچنان با ما بمانید.